چیزی تو چشم نبود، ولی درست کنار در ورودی دادگاه جاسازی شده بود. وسط سنگ که به شکل ایستاده قرار داشت، یه مشعل کوچیک روشن بود که زیرش نوشته بودن مشعل صلح جهانی.
یه آقای میان سالم داشت با یه پارچه سنگ و صفحه شیشه‌ای وسطش رو پاک میکرد.
وقتی دید که کنجکاو و علاقه‌مندیم، رفت و از توی ماشینش یه کاتالوگ از مشعل صلح رو برامون آورد.
گویا چند سال پیش از تمام کشورهای دنیا یه نماینده یه تیکه سنگ از کشورش رو به این نقطه از هلند آورده و سنگ‌ها رو به شکل دورانی کنار هم چیدن و وسطش هم برای دوستی این کشورها مشعل صلح روشن شده.
از ایران خودمونم دو تا سنگ زیبا توی مجموعه قرار گرفته بود.
با راهنمایی‌های اون آقا آدرس مؤسسه رو پیدا کردیم و سری بهشون زدیم. وقتی مسئولین مؤسسه از هدف دوچرخه سواری برای صلح ما هم باخبر شدن، خیلی استقبال کردن و با احترام فراوون یه شمع بزرگ از مشعل صلح جهانی رو به ما هدیه کردن.
تا هر جا که درخت می‌کاریم اونو روشن کنیم و برای رسیدن به صلح و آرامش جهانی دست به دعا بشیم.
روزهای شاد و خاطرانگیز رو تجربه می‌کردیم. ویزامون هم دیگه آماده شده بود و باید دوباره راهی می‌شدیم.
اصلاً این لحظه‌ها رو دوست نداشتیم. انگار که دوباره داریم از تهران راه می‌افتیم و باید از خانواده جدا بشیم.
حسابی به پیتر و لیدیا عادت کرده بودیم. اونا هم اصلا دلشون نمیخواست که ترکشون کنی. اما زمان کم بود و لحظه ها و روزهای آینده و سرزمین های جدید منتظرمون بودن تا بهشون سر بزنیم.
موقع خدافزی لیدیا منو کنار کشید و یه کارت پستال با عکس گل آفتابگردون بهم داد. آخه اون عاشق این گل بود و همه دوستاش هم میدونستن که وقتی میخوان خوشحالش کنن باید براش گل آفتابگردون بیارن. ولی من اصلا متوجه نشدم که چرا کارت پستال رو توی جمع به من نداد. اشک تو چشاش جمع شده بود و به گرمی منو به آغوش کشید.
پیترم نتونست خودش رو کنترل کنه. چشمهای خیسش راز عشق و محبت وجودش رو فاش کرد. با آرزوی دیدار دوباره راهی شدیم و با صدای زنگ دوچرخه ها به نشونه تشکر از اونها دور شدیم.
بغض عجیبی تو گلوم بود. یه جا که برای استراحت وایسادیم به یاد لیدیا خواستم تا یه نگاهی به کارت پستال بندازم که یهو از وسطش دوتا اسکناس 100 دلاری افتاد بیرون. با تعجب اسکناسا رو برداشتم و توی کارت دنبال دستخط لیدیا رو گرفتم.
نوشته بود که امیدوارم با رضایت این هدیه رو قبول کنید. ما زندگی خوبی داریم و دوست داریم دیگران هم زندگی خوبی داشته باشن. خیلی ها منتظر و چشم به راه کاری هستن که شما دارید برای دنیا انجام میدین.
دیگه بغضم ترکید و زدم زیر گریه. آخه اونا کلی به ما محبت کرده بودن و تو اون مدت حسابی بهشون زحمت داده بودیم.
تازه فهمیدم چی شده بود. لیدیا از ترس اینکه من ناراحت بشم پاکت رو یواشکی به نسیم داده بود.
تا مدت ها خاطره اون روزا رو توی ذهنمون مرور میکردیم و یه سوال بزرگ فکرمونو به خودش مشغول میکرد. آخه چرا 200 دلار آمریکا؟ ما تو اروپایی ما اینجا همه با یورو کار میکنن و ما هم یورو لازم داشتیم.
پول زیادی برامون باقی نمونده بود و میدونستیم که اگه بخوایم این 200 دلار هم به یورو تبدیل کنیم مقداریش هرچند کم از دست میره. برای همین اسکناس ها رو تا کردم و گذاشتم تو کیف تا ببینیم چی پیش میاد.
اون روزا گذشت و کلی اتفاقای جور و جور افتاد که توی برنامه بعدی حتما براتون تعریف میکنیم. اما بذارین یکم جلوتر بریم تا تکلیف این 200 دلار رو دوستای جدید هلندیمون معلوم بشه.
این خاطره برمیگرده به سفر کانادامون.
میدونستیم که تا چند ماه دیگه کانادا تبدیل میشه به یه تیکه یخ و چیزی از قطب کم نداره. پس باید هر چه سریع‌تر به جنوب حرکت می‌کردیم و وارد آمریکا می‌شدیم. توی تورنتو قبل از هر کاری برای گرفتن ویزا دست به کار شدیم.
وقتی به سایت سفارت مراجعه کردیم، یه سری فرم دیدیم که باید پر می‌شد و مبلغ ویزاها هم باید از طریق یه بانک واریز می‌شدن.
فرما رو پر کردیم و توی یه روز سرد پاییزی رفتیم بانک. یه مقدار یورو داشتیم که موقع ورود به کانادا اونا رو به دلار کانادایی تبدیل کرده بودیم.
نوبت به ما رسید. کارمند بانک ازمون 200 دلار خواست. نفری 100 دلار.
وقتی پولو بهش دادیم گفت نه. دلار کانادایی نمیشه. باید تبدیلش کنین. چند تا کوچه اون طرف‌تر یه صرافی. برید و دلار آمریکا بگیرید. 200 دلار.
یه لحظه به هم نگاه کردیم. یادم افتاد که 2 تا $100 گوشه کیفم دارم. آره درست، خودشه، هدیه پیتر و لیدیا. سری آوردیمشون بیرون و به کارمند بانک نشون دادم. گفتم ببینید اینا قبوله؟ کارمندم با لبخند گفت 100 البته، چرا که نه.
دست سرنوشت چه بازی ها که در نمیاره. اینم مزیت آشنایی با 2 تا انسان جهان دیده و محسن.
من که دیگه هیچی نمیتونستم بگم. سکوت شیرین و پرمعنایی بود. اش توی چشمای هر دوتامون حلقه زد. همش چهره اون دوتا رو یادم میومد. لحظه خدافزی.
حالا تازه فهمیدیم که چرا اون روز اونا به جای یورو دلار بهمون دادن. انگاری از آیندهمون خبر داشتن.
در واقع هدیه اونا نه یه سنت بیشتر نه یه سنت کمتر صرف هزینه ی ویزاها شد.
اگه دوست دارید همراه با این 2 جهانگرد ایرانی با تجربه های جدیدتر و مناطق گوناگون دنیا آشنا بشید، حتما برنامه بعدی ما رو بشنوید.
رادیو ورزش رو میشنوید. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. اوقات شبانگاهی خوبی را براتون آرزو می‌کنیم. از رادیو ورزش صدای ما را می شنوید.
محبوب مهربانم، شبهایی که مهمان خلوت خانه‌ات می شوم و غزل امید را در آستانت سر می دهم، آسمانی ترین شبهای من است. به نام خدا. که سخت رو سیاهم، امیدوار به مهربانیت هستم که اگر نمیخواستی با این همه شرمساری باز پناهنده درگاهت باشم، مرا به وجود نمی آوردی، به من اجازه نمی دادی که در این وقت سحرگاه برای تو و با تو بگویم. تو هدایتم کردی ولی من استیان کردم. خدایا تو مهلتم دادی که بیابم، مهلتم دادی تا بازگردم به خیش و به عهدی که با تو بستم، مهلتم دادی تا بازگردم به تو. اکنون به امید عفو و کرمت آمدم، خسته و در خود شکسته از انبوه سرگردانی به دامان مهربانی تو پناه آوردم. خدای من، زلال بخشایشت را از من دریغ مدار. در تمام لحظه های زندگیم نام تو را می برم. الله 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 الله
که به ما گفتن از صلات و عمود و دین، باید جدی بگیریم این حرف را. عمود دین، خیمه دین با نماز برپاست، هم در دینداری و تدین یک فرد، هم در اقامه یک جامعه دینی و دینداری یک کشور، یک مجتمع. اگر ما نتوانیم کیفیت تأثیر نماز را در این عرض عریض و وسیع درست تشخیص بدیم، کوتاهی دید ماست. بلا اون کسی که فرموده است از صلات و عمود الدین و آیات کریمه قرآن که ناطق به این معنا هستن به اهمیت نماز، اونها خوب می دانن که این سازوکار چگونه است، این نقش چگونه است. یک وقتی در دوران طاغوت در بعضی از این سلول‌های زندان‌های دشوار و هولناک اون رژیم که زندانی‌های گوناگونی در اونجا زندان بودن، از جمله زندانی‌های مسلمان با تفکر اسلامی، بعضی با گرایش‌های حزبی و ایدئولوژی‌های گوناگونی که به هر حال اسمش اسلامی بود، شنیده بودیم ما، شاید خود من به غیر واسطه هم شنیده باشم، از دیگران هم شنیده بودیم که نقل میگردن که بعضی از اینها میگن آه چقدر میگید حی علی الصلاح، بگید حی علی الجهاد. فضای مبارزه این تفکر را، این نگاه را به مسائل به وجود آورده بود که این همه هی چسبیدید به صلات، هی علی الصلات، هی علی الصلات، خب بگید هی علی الجهاد، مردم رو به جهاد فرا بخونید. تجربه های روزگار نشون داد که بی اعتنایی به نماز چه بر سر یک انسانی می آورد و چه بر سر جهاد انسان ها می آورد. هم جهاد رو تعطیل می کنه، هم جهت مبارزه را از جهاد بودن خارج می کند، تبدیل می کند به مبارزه برای قدرت، برای هوای نفس. اون چیزی که مبارزه یک انسان را، چالش یک امت را، رنگ جهاد و معنای جهاد می بخشد، او همون توجه به خداست که قوامش به نماز است. لذا اولین واجبی که بر پیغمبر واجب می شود نماز. اول تبلیغی که برای پیغمبر خدای متعال معین می کند و امر اهلک به صلات است. توصیفی که برای جامعه موحد خدای متعال بیان می کند الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه است در درجه اول، اقامه نماز. این اهمیت نماز اینه.
فروغ هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
پیغمبر، ما به تو کوثر دادیم. کوثر از کثیر و کثرت، کوثر این خیر زیاد، ما به تو خیر زیاد دادیم که این مصادیق زیادی میتونه داشته باشه. مسئله قرآن، وحی، امت، نام نیک و هر خیر زیاد. ما به تو خیر زیاد دادیم، نمونه خیر زیاد و بهترین نمونه هاش که آیم در شأن اون هست، ما به تو فاطمه دادیم. خب انا اعطینا کالکوثر، ما دادیم. فکل لربک وانحر، کسی که مورد لطف قرار گرفت با تشکر کنه. پس تشکر کن و بهترین نوع تشکر نمازه. فصل لربک، نماز خالصانه. کسی که چیزی گرفت با تشکر کنه و چه شکری بهتر از نماز. نماز تشکر از خداست. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، شطر نهر کن، رشدشو تقسیم کن. چون خیر زیاده، بهترین بزرگترین حیوان رو باز کنی. گوسفند کافی نیست، بزغاله و میش، گاو و گوساله کافی نیست. وانحر، نهر، شطر. کسی که خیلی داره باید خیلی بده. ما به تو کوثر دادیم. کسی که کوثر گرفت باید وانحر. رابطه با خدا کافی نیست، باید به محرومین هم برسید. در قرآن نماز و زکات کنار هم اومده، اینجا نماز و نهر کنار هم اومده. رسیدگی با فقرا در همه مراسم دینی هست. عید قربان در کنار نماز عید، قربانی گوشت قربانی تقسیم بین مردم. در عید فطر در کنار نماز عید فطر زکات فطریه کمک مردم. نماز و زکات از هم جدا نیست. فصل و انحر، ما به تو کوثر دادیم، به تو فاطمه دادیم، باید تشکر کنیم. بهترین تشکر نمازه. نماز به تنهایی کافی نیست، در کنار نماز مسئله اطعام و گرسنگی مردم مسئله مهمیه. وانحر، فصل لربک وانحر، ان نشانک هو الابتر، دشمن ناقصه. چون میگفتن پیغمبر ابتره، ابتر یعنی کسی که عقبه نداره. چون میگفتن پیغمبر پسر نداره، وقتی از دنیا بره قیچی میشه، نامش، مکتبش، همه قیچی میشه. ابتره یعنی ناقصه، عقبه نداره. قرآن میگه ان شانعته، دشمن تو هو الابتر، خودش ابتره. او با اینکه اولادهای زیادی داره نامش محو میشه. تو با یک فاطمه نامت در دنیا خواهد بود. این سوره کلماتش در قرآن منحصر به فرده، یعنی در تمام قرآن ان اعتینا نداریم، در تمام قرآن کوثر نداریم. ان اعتینا که فصل لربک، در تمام قرآن صل لربک نداریم، در تمام قرآن وانحر نداریم. فصل لربک وانحر، در تمام قرآن شانعک نداریم، در تمام قرآن ابتر نداریم. یعنی کلمات این سوره همه کلمات استثنائیه، چون فاطمه زن استثنائی است. اصلا فاطمه یعنی جدا شد، فاطمه یعنی طرفداراش از قهر خدا جدا. فاطمه فاطمه است یعنی حساب فاطمه از همه زنها جداست. سورش هم تو قرآن از همه سوره ها جداست، یعنی کلماتش منحصر به فرده. اگر خدا بخواهد یک دختر منشأ کوثر و خیلی زیاد میشه، و اگر خدا نخواهد با داشتن ده پسر محو میشه و بنی نشهودا. افرادی بودن مخالف اسلام، ده تا پسر رشید داشتن، نامشون محو شد. پس همه کار خداست. السلام علیکم. اللهم صل علی محمد
و آل محمد. از خودم تا تو چقدر مانده است؟ چقدر شناختم خودم را؟ هنوز سردرگم